بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه وصلى الله على محمد وآله الطاهرين با درود به امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و سلامی دیگر به شما دانشجویان عزیز و گرانقدر. خب به خواست خداوند چهارمین قسمت از داستان سلیمان ابن داوود علی نبینا و آله و علیه السلام رو برای شما بیان میکنیم. در جلسه قبل خدمت شما عرض کنم که من ابتدا اهداف جلسه رو بگم جلسه امروز رو تا بعد یه خلاصه ایم از قبل بگم. ببینید دو هدف مهم در کلاس امروز داریم، یکی بررسیه هدف از ارسال هدایا توسط ملکه سبا برای حضرت سلیمان که حالا در ادامه داستان میاد و اینکه چیستی اون هدایا، چی بوده این هدایا. دو، در ادامه خواهیم دید که سلیمان از قبول هدایای عظیم بلقیس سرباز میزنه، قبول نمیکنه و یه نکات مهم معرفتی از درس‌های مهم و بزرگ قرآن کریم برای ما اینجا هست که انشاءالله به اون خواهیم پرداخت. ببینید ما در جلسه قبل به اینجا رسیدیم که هدهد نامه‌ای از طرف سلیمان به سرزمین سبا برد، نزد بلقیس انداخت، اونم در اون حالات خاص خودش، گفتیم خواب بود، در تخت مخصوص خودش در حال استراحت و این نامه که حالا به صورت غیبی و اعجازگونه آمده حاوی دو سه جمله کوتاه بود و نهایتا این نامه رحمانی موجب شورمایه درونی ولی مخفی برای ملکه سبا شد. قرائنی رو از آیات بیان کردیم که بلقیس با قرائت نامه گویی در حوزه جاذبه سلیمانی افتاد و باز در ادامه داستان و تصمیم گیری های او این عشق و این قلقلهی که در جان او نسبت به رسیدن به حق افتاده بود رو شاهد خواهیم بود در ادامه با هم دیگه. در کلاس قبل گفتیم همواره در طول تاریخ نفوس مستعدی بوده و هستن کسایی که در ضمیرشون یک استعداد، یک آمادگی هست و گویی اینا به منزله انبار باروتی هستن که منتظر جرقه ای هستن و در این رابطه نمونه هایی رو ذکر کردیم، شخصیت هایی رو نام بردیم که گاه یک جمله، گاه یک گفتار یا نوشتار یا یک حادثه موجب انقلابی در درون اونها، در فکر اونها، در روح اونها شد. برخی از تائبان بزرگ شدند یا موجب شد به درجات والای عرفان و معرفت برسن. از جمله کسانی که از نفوس مستعده ما برای شما نام بردیم ملای رومی و جریان دیدار و برخورد او با شمس تبریزی بود. خب خود این مولوی اتفاقا داستان سلیمان و ملکه سبا رو در ابعادی وسیع در مثنوی بیان کرده و با ذوق خودش و خلق صحنه‌هایی در جای جای داستان ابواب معرفتی و عرفانی فراوانی رو در مقابل دیدگان ما قرار داده، افقهای جدیدی رو در مقابل نگاه ما برای ما باز کرده. بخش مهمی از اونها مربوط به نامه ایست که سلیمان برای بلقیس میفرسته که در قسمتی از اون از یکی از همین نفوس مستعده به نام ابراهیم ادهم نام میبره و قصه او رو برای ما بیان میکنه که جلسه قبل به اون هم من اشاره کردم. خیز بلقیسا چو ادهم شاهوار، دور از این ملک دو سه روزه برار. گی بلقیس برخیز و مثل ابراهیم ادهم که اون هم پادشاهی بود از این ملک چند روزه دنیایی درگذر و خودت ره سپار کوی حق و حقیقت کن. بعد تو ادامه یه نامه است که یه جایی خیلی جالبه میگه تخت بند است آنچه تختش خانده ای، صدر پنداری یا بر در مانده ای. فکر میکنی تخته، تو اونو بالا میپنداری در حالی که بر درمانده ای، درمانده ای. بعدم بهش میگه پاشو بیا تو ملک واقعیه نشونت بدم، ملکی که یه سجده یه نیمه شبیه اون رو حاضر نیستی با همه یه ملک های جهانی عوض کن. اون ذوقش، اون لذت روحانی که داره. خب حالا در ادامه همونطوری که میدونی بالاخره خدمت شما عرض کنم که بلقیس این نام رو با دولت مردان مطرح کرد و اونها نظر خودشون رو گفت نظر بدین ما چیکار کنیم. اونها دیدگاهشون رو در قالب این آیه بیان کردن، قالو نحن اولو قوت و اولو بأس شدید و الامر الیک فانظری ماذا تأمری. گفتن ما هم دارای عده و عده هستیم، نیروی کافی، جنگاورانی قوی، ادوات، همه چی در اختیار داریم. واقعا هم از نظر تاریخ همینطور بوده، ولی فحفای کلامشون این بود که همونطوری که جلسه قبل هم گفتم دیدگاهشون این بود سلیمان هرکی از ما اگر اومد سراغ ما، ما با قدرت جلوی او خواهیم ایستاد و بر او هم غالب خواهیم شد. ولی نهایتا گفتن ما تصمیم نهایی به خودت واگذار میکنیم. نظرشون رو دادن در تصمیم نهایی. جالب اینه همین بلقیسی که تو آیات قبل شما جلسه قبلم شنیدید گفت که قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری، گفت ای دولت مردان، ای کبار، ای بزرگان، ای فرماندهان، رجال دولت من، عمرا، وزیران، شما میدونید من هیچ کاری را بدون رأی نظر شما تا الان انجام ندادم و در این کار و در این تصمیم رأی نظرتون رو اعلام کنم. کسی که میگه من هیچ چیزی را بدون رأی و نظر شما انجام ندادم، جالب اینه که با دیدگاه همه اونها مخالفت میکنه و تصمیم دیگری میگیره. دقت کنید عدم پذیرشش هم در آیه 34 علت چه بیان کرده. این آیه چی گفت؟ قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزت اهلها اذله و کذالک یفعلون. آقا پادشاهان، کشورگشاها، جباران، اینا وقتی برای کشورگشایی به یک کشوری حمله میکنن و همه چیز را در اون کشور فاسد میکنن، خانه ها را ویران میکنن، مزارع از بین میبرن، چی چی چی، و عزیزان اون سرزمین ذلیل میکنن. میخواست اینه بگه اگر این سلیمان بیاد و بر ما پیروز شود و تفوق پیدا بکند، ما همه چیز از دست میدیم، ضعیفانی میشیم که دیگه هیچ چیزی در اختیار نداریم و چنین اتفاقایی میفته. دولت مردان گویی گفتن چه خب حالا نظر خودت چیه؟ تو چی میگی؟ چی کار کنیم؟ بلقیس نظر خودش رو در آیه بعد و تصمیم خودش رو برای اونها گفت. تصمیمش چی بود؟ گفت و اینی مرسلتون الیهم به هدیتن فناظرتو به ما یرجع المرسل. گفت من برای این سلیمان هدایایی میفرستم. دقت کنید این خانم، تو پرانتز بگم، از مجموع این داستان ما متوجه میشیم که آدم هوشمندی هم بوده، از یک فراست و ذکاوت ویژه‌ای برخوردار بوده. الان ببینید یه جمعی از خبرگان و پیران سیاست میخواستن یه تصمیم غلطی بگیرن، ولی اون تصمیم اونها را نپذیرو و یه تصمیم هوشمندانه‌ای گرفت که حالا در ادامه خواهم گفت چه اهدافی رو دنبال میکرد. گفت من هدیه میفرستم برای او و منتظر میمانم که فرستادگان من که هدایا را برای اون بردن برام چی خبر میارن از سرزمین او، از او. دقت فرمودی؟ خب